ساعت 6:30 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با تیم خبری ما با تازه‌ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در اول گزارش های این مجله خبری میشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد حملات دیروز با مراسم عاشورا در افغانستان با حکومت پاکستان صحبت میکند. برمیگردم با فهرست کاملتر داشته های نیم ساعت، اما حالا بیاین که تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از غفور ملکزاده متین بشنویم.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی میگوید در مورد حملات دیروز بر مراسم عاشورا در کابل با حکومت پاکستان صحبت میکند. مسئولان محلی در ولایت هلمند میگویند در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک امروز در ولسوالی سنگین این ولایت 19 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا تهدید نمود که موافقتنامه احتمالی اتحادیه اروپا را که به منظور نجات یورو از سقوط در نظر گرفته است ویتو خواهد کرد. تفصیل خبرها. مسئولان محلی در ولایت هلمند میگویند در نتیجه انفجار یک ماین کنار سرک امروز در ولسوالی سنگین این ولایت 19 غیر نظامی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند به رادیو آزادی گفت این انفجار زمانه پس از شاشت امروز در حال صورت گرفت که یک موتر افراد ملکی از ولسوالی گرشک به طرف ولسوالی سنگین در حرکت بود و با این ماین تصادم نمود. تاکنون کسی مسئولیت این ماین گذاری را به عهده نگرفته است. رئیس جمهور کرزی میگوید در مورد حملات دیروز بر مراسم عاشورا در کابل با حکومت پاکستان صحبت میکند. آقای کرزی این اظهارات را عصر امروز پس از عیادت از زخمی های ناشی از حمله انتحاری دیروز در نزدیکی زیارت ابوالفضل در شفاخانه امرجنسی به خبرنگاران ابراز داشت. در این حال مراسم جنازه های قربانیان حمله انتحاری دیروز در شهر کابل امروز برگزار شد. اعضای خانواده های این قربانیان از حکومت افغانستان خواستند تا عاملان این حمله انتحاری را بازداشت و به محکمه بکشانند. حاجی ابراهیم یک از اعضای فامیل یک قربانی حمله انتحاری دیروز در شهر کابل گفت
و این فاجعه را به عنوان مردم که چشم ملت افغانستان به عنوان روز ماتم ملی برای همیش اعلام بکنه تا همیشه وحدت ملت افغانستان به بهای خون شهدایی که در این فاجعه خونبار خونشان مرد و زن.
سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید حدود 200 نفر دیگر در این حمله زخمی شدند. مسئولان در ولایت قندهار از بازداشت 16 طالب مسلح به شمول یک قماندان محلی آنها از ولسوالی ژله این ولایت خبر می‌دهد. نیاز محمد سرحدی ولسوال ژله گفته است این افراد در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان طی 2 روز گذشته دستگیر شدند. طالبان مسلح در این مورد تاکنون تبصره نکردند. دفتر صدر اعظم پاکستان میگوید رئیس جمهور آصف علی زرداری در دبی در شفاخانه تا زمان باقی میماند که وضعیت صحی او بهتر شود. دفتر یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفت بعد از بروز علائم مربوط به وضع قبلی بعد از بروز علائم مربوط به وضع قلبی او به دبی رفت و مطابق هدایت دکترها تا زمانی که حالت او به صورت عادی برگردد در شفاخانه باقی میماند. با رفتن عاجل زرداری به دبی این شایعات پخش شد که گویا رئیس جمهور پاکستان استعفا داده است. اما فرحت الله سخنگوی زرداری گفت معاینات او یک امر عادی است و خبر استعفا یک شایعه میباشد. قرار است دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه به غرض یک بازی دو روزه وارد پراگ پایتخت جمهوری چک شود. انتظار می رود همکاری اقتصادی به شمول قرارداد ساختمان یک کنسرسیوم مشترک چک روسیه برای ساختن دو ریاکتور در ساحه فابریکه اتمی تولید انرژی تیملین در سطر آجندای مذاکرات باشد. این دومین سفر مدودف در جمهوری چک می باشد. جنرال نیکولای مکاروف لوی درستیز قوای نظامی روسیه می گوید توسط پلان استقرار سیستم دفاعی موشکی ناتو در اروپا ما به سوی یک مسابقه جدید سلاح کشانیده می شویم. هدف ایجاد سیستم دفاع موشکی به طور قطع باعث خرابی روابط می شود. لوی درستیز قوای مسلح روسیه با آتش‌های نظامی کشورهای خارجی گفت روسیه استقرار سیستم دفاع موشکی خود را در کالینینگراد در غرب این کشور آغاز نموده تا در برابر سپاه دفاع ناتو توازن ایجاد شده باشد.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شمای ما در ادامه این مجله خبری هم با ما باشید و از اینها بشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که در مورد حملات و مراسم عاشورا که ده ها کشته بر جای گذاشت با پاکستان صحبت خواهند کرد. شورای علمای شیعه افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته است تا بر پاکستان فشار بیاورد. چرا؟
چون مسئولیت از این فاجعه گروهی که تروریستی جنگی به عهده گرفته و او درون خاک پاکستان زندگی میکنه.
لشکر جنگوی کدام گروه است؟ نظر یک تحلیلگر سیاسی را گرفته ایم.
لشکر جنگوی 32 سال قبل بعد از که امام خمینی در ایران به قدرت رسید توسط آیت‌های پاکستان ایجاد شد.
و گزارش هم میشنوید در مورد تصمیم شاروالی به پاکسازی شهر از دست فروشان و کراچی های سیار. عکس العمل چند فروشنده را گرفته ایم.
ما خو مجبور هستیم که نمی کار کنم. اگر دولت مرا جمع کنم ما کجا برم؟ طالب شوم چی بشوم؟ ما خو مجبور هستیم دیکار برام آمدم به خاطر غریبی.
خب پیش از این که بپردازیم به عکس العمل رئیس جمهور افغانستان در مورد حملات دیروز به مراسم عاشورا در افغانستان، همونطور که در خبرها بیشتر شنیدین در یک انفجار امروز در هلمند چندین غیر نظامی کشته و زخمی شدند. انفجار بعد از چاشت امروز رخ داد. راستن بریم به هلمند. الیاس دایی با ماست. الیاس، در این مورد جزئیات بیشتر را به ما بگو.
تشکر از خودتان. انفجار من کنار جاده امروز منجر به کشته شدن 19 افراد ملکی شد. سخنگوی والی هلمند داود احمدی در رسانه ها گفت که در بین کشته شده ها 5 نفر مشتوک و 6 هم زن هستند. داود احمدی گفت من به خاطر گزمه و گشت و گذار افراد دولتی جابجا شده بود که منجر به کشته شدن افراد ملکی شد و تانوز کسی مسئولیتی رویداد به عهده نگرفته. البته رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی این عمل تقدیر کرده و گفته این عمل مسلمان و افغان نیستند.
تشکر. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی از هلمند گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین حاجی خور ببینین این مشکل در
اون بعد بارون زیاد شد
تازه‌ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بیشتر گفتیم که رئیس جمهور افغانستان میگوید در مورد حملات دیروز به مراسم عاشورا در افغانستان به حکومت پاکستان صحبت میکند. مسئولیت این حملات را گروه تندرو موسوم به لشکر جنگوی مستقر در پاکستان به عهده گرفته است. شرح بیشتر حالا در گزارش از سحر لیوال از کابل.
رئیس جمهور افغانستان پس از دیدار با افراد زخمی حمله انتحاری روز سه‌شنبه در کابل گفت که در این مورد با پاکستان با جدیت صحبت خواهد کرد. آقای کرزی پس از ناتمام گذاشتن سفرش به لندن و برگشت به کابل، به روز چهارشنبه به شفاخانه ایمرجنسی در کابل رفت و با افرادی که در حمله انتحاری روز عاشورا در کابل زخمی شدند دیدار کرد. رئیس جمهور افغانستان در شفاخانه ایمرجنسی در صحبت با خبرنگاران با اشاره به دست داشتن گروه تندرو پاکستانی موسوم به لشکر جنگوی در این رویداد، این کار را دشمنی با مردم افغانستان توصیف کرد و چنین گفت:
مسئولیت این رویداد را به خاطر دشمنی با اسلام و انسان، لشکر جنگوی که در پاکستان فعالیت دارد به عهده گرفته است. این مسئله را ما بررسی می کنیم و با دقت بررسی می کنیم و با حکومت پاکستان در این مورد صحبت خواهیم کرد.
در نتیجه حمله انتحاری روز سه‌شنبه به مراسم عاشورا در نزدیک زیارت حضرت ابوالفضل در کابل، به گفته مقام‌های افغان حدود 58 غیر نظامی کشته شدند و نزدیک به 200 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را گروه تندرو پاکستانی موسوم به لشکر جنگوی به عهده گرفته است. شهر مزار شریف نیز در این روز از فعالیت مخالفان در امان نماند و در نتیجه یک حمله انتحاری در این شهر 4 غیر نظامی کشته شدند. طالبان مسلح حمله به عزاداران عاشورا را به شدت تقبیه کردند و آن را خلاف اسلام خواندند. ولسی جرگه افغانستان نیز این حملات را محکوم کرده و از حکومت افغانستان خواست است تا این مسئله را از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد پیگیری کند. این اولین بار است که به مراسم مذهبی در افغانستان از سوی گروه تندرو مستقر در پاکستان حمله صورت می‌گیرد. به باور شماری از کارشناسان افغان، این اقدام به هدف ایجاد تنش‌های مذهبی در افغانستان صورت گرفته است، اما هم علمای شیعه و هم علمای سنی مذهب اطمینان دادند که این چنین فعالیت‌ها هیچگاه وحدت ملی در افغانستان را خدشه‌دار نخواهد ساخت.
در تحول دیگری میشنوید که شورای علمای شیعه افغانستان میگوید سازمان ملل متحد باید بر پاکستان فشار بیاورد تا عاملان حملات دیروز به مراسم عاشورا در افغانستان را شناسایی و مجازات کند. شورای علمای شیعه افغانستان امروز چهارشنبه نشست اضطراری را هم به هدف بررسی عوامل این حملات برگزار کرد. احمد جعفر احمدی از کابل با سید محمد حسین محقق زاده سخنگوی این شورا مصاحبه کرده و اول از او در مورد نتایج این نشست پرسیده است.
در این نشست تصمیمی که مهم بودی بود که باول خود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان خواسته شود که بررسی بکنه قضیه را بسیار دقیق، چون این قضیه تقریبا میشه گفت استثنائیه که در روز بسیار بزرگ و مقدس و در کنار یک مکان مقدس رخ داده، این را دقیق بررسی بکنه و نتیجه را برای ملت افغانستان اعلام بکنه. و دیگه ای که نامه نوشته شده به سازمان ملل متحد و همچنین به دولت پاکستان که چون مسئولیتی از این فعالیت را گروهی که تروریستی جنگی به عهده گرفته و او درون خاک پاکستان زندگی میکنه، که هم سازمان ملل متحد فشار بیاره سر دولت پاکستان که عوامل از این فاجعه را دستگیر بکنه و به جزایشان برسانه، و هم خود شورای علما مستقیما از طریق مقامات دولتی افغانستان، وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و هم خودشان بناست که همین نامه را به سفارت پاکستان تحویل بدن و خواستار محاکمه عوامل از این جریان تروریستی روز عاشورا شد.
ای بار نخست نیست که افغان ها از طرف برخی از حلقات پاکستانی کشته میشن. پیش از ای استاد برهان الدین ربانی از طرف شماری از حلقات پاکستانی در داخل افغانستان کشته شد، اما گفته میشه که تا حال حکومت پاکستان در زمینه تحقیق قتل آقای ربانی همکاری لازم را انجام نداده. اگر ای بار هم پاکستان همکاری نکنه، اقدام بعدی شورای علمای اهل تشیع چه خواهد بود؟
ما تلاش خود میکنیم و خواسته خود به صورت رسمی و کتبی تحویل مقامات پاکستانی و مقامات سازمان ملل میتونیم و خواستار پیگیری جدی هستیم. این که اونا عمل میکنن و نمیکنن این قضیه بعدی است، و من فکر میکنم که این در گذشت زمان باز روشن میکنه و باز ما خدمت شما موضوع خود از خواهیم کردیم.
آقای محقق زاده، تعداد از افغانها اداره استخبارات پاکستان را در عقب چنین حملات مثل دیروز در افغانستان می دانند. اطلاعات شما در این مورد چه است؟
خب ما بیردم وقتی که میگیم که این گروه که در درون خاک پاکستان زندگی میکنه، وقتی آینده نشان میده که دولت پاکستان چقدر همکاری میکنه، اگر همکاری جدی و همجانبه صورت نگیره معلوم میشه که بدون دخالت از اونا هم نخواهد بود. اگر چه خیلی هم نظرش میده بعض رسانه ها گفته میشه که از طرف امونا تمویل میشه گروه، مخصوصا گروه جنگی.
آقای محقق زاده، طوری که گزارش ها میرسانه، حرکات دیروز به هدف ایجاد تفرقه بین پیروان مذاهب شیعه و سنی در افغانستان صورت گرفت. به نظر شما این چنین حرکات تا چه حد میتونه وحدت ملی در افغانستان را خدشه‌دار بسازه؟
مردم شیعه و پیروان اهل بیت به هیچ صورتی را مربوط به برادران اهل سنت نمیدانند و این را از طرف عوامل پاکستان و محدود یا محدود نوکران داخلیش میدانند که خب هر کس برای خود نوکران در داخل کشورهای دیگر داره و اخوت و برادری شیعه و سنی در افغانستان انشاءالله همچنان مستحکم و پایدار باقی خواهد ماند.
مصاحبه بود با سید محمد حسین محقق زاده، سخنگوی شورای علمای شیعه افغانستان. در این حال دکتر محمد حسین جعفری، یکی از اعضای این شورا، هم در صحبت با رادیو آزادی از حکومت افغانستان تقاضایی دارد.
وظیفه حکومت این است که باید عاملین این جنایت را شناسایی کنند، به مردم معرفی کنند. در قدم دوم وزارت امور خارجه ما باید به سفارت کشور پاکستان در کابل احتجاج بدهد و هنر به هر حال به وزارت خارجه احضار کند. این گروهی که مستقیم مسئولیت این جنایت عظیم انسانی را به عهده گرفته، دولت پاکستان مسئولیت داره، باید در قبال این جنایتی که توسط گروه های افراطی مقیم در اون کشور میشه پاسخگو باشه.
همونطور که تا حالا گفتیم و در جریان هستین، گروه تندرو موسوم به لشکر جنگوی مستقر در پاکستان مسئولیت حملات دیروز به مراسم عاشورا در افغانستان را به عهده گرفته است. در این حال شماره از آگاهان امور سیاسی افغانستان میگویند لشکر جنگوی پاکستان در تلاش ایجاد تنش میان اقوام ساکن در افغانستان است. لشکر جنگوی پاکستان مسئولیت حملات دیروز با مراسم عاشورا را به عهده گرفت. با گفته احمد سعیدی، یکی از این آگاهان، این گروه افراطی از سوی شبکه استخباراتی پاکستان ISI ایجاد شده است. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، با آقای سعیدی در مورد ایجاد لشکر جنگوی مصاحبه کرده و ابتدا از او در رابطه با پیشینه فعالیت های این گروه پرسیده است.
لشکر جنگوی 32 سال قبل بعد از که امام خمینی در ایران به قدرت رسید توسط آیسای پاکستان ایجاد شد. در اول روار از اینا ازم طارق بود، بعد کسی به نام فاروق بایی شد و حال روار موجود از اینا ملک اسحاق است و سخنگوی از اینا منصور نام داره. این لشکر جنگوی یک سال قبل حملاتی را در لاهور انجام داد که 35 نفر کشته، 230 نفر زخمی شد و چند ماه قبل در کویته در منطقه مستون موتر برادرای شیعه را که به زیارت می رفتن همه را تیرباران کرد و کشت. و این یک گروه تروریستی هست و توسط ISI پاکستان رهبری میشه و حملات چریکی را سازماندهی می ته و این عمل در کابلی انجام داده. البته یک شاخه ازی که ازی جدا شده مربوط سپاه صحابه و لشکر طیبه است، یک شاخه دیگه مستقلانه عمل میکنه.
بله آقای سعیدی، اهداف عمده از این گروه افراطی چی است؟
سه بخشی تقریبا میکنه. یک طرف کوشش میکنه که در هم این اعمالی را انجام داد کرد، یعنی گروه انجام داد غیر مستقیم که بین شیعه ها و سنی ها در عراق چند سال قبل جنگ های سازماندهی شد و همچنین در میکنه که مخالفت های مذهبی را دامن بزنه، به خاطر که قبلا پاکستان در افغانستان کوشش میکرد که مخالفت های قومی را دست میزد، چون در افغانستان روابط مذهبی بین افغان و بین شیعه و سنی بسیار دوستانه و برادرانه بوده. حالی کوشش میکنه که این نفاق را دامن بزنه و بعدا اگر به طور در یک از مسجد سنی ها همچه عملی را انجام بده تا بین شیعه و سنی بتانه مشکل آفرینی کنه.
روابط از این گروه با گروه طالبان و القاعده چی است؟
این گروه با طالبان افغانی رابطه ای ندارد، ما زیادتر به لشکر طیبه و سپاه سهاره، یک بخش دیگه هم در ساخت جهش محمد ارتباط داره. ناگفته نمانه که ملک اسحاق رهبر از این گروپ طی سالی که گذشت دو مرتبه پاکستان گرفتار کرد، او را رها کرد و حال هم در پشاور به سر میبره و دیروز هم در پشاور سخنگوی زنا به نام منصور به مطبوعات گفته که ما این کار انجام دادیم، به تمام رسانه‌های پاکستان گفته، تلفن و آدرسش هم با حساب پاکستان معلومه.
بله آقای سیدی، در اخیر اگر بگوین که فعالیت از این گروه چقدر تهدید متوجه افغانستان میسازه؟
بدون شک اینا میکوشن که مخالفت‌های مذهبی را دامن بزنن به جای مخالفت‌های قومی. اگر مردم افغانستان از هوشیاری کار نگیرن و دولت افغانستان به زودی صدا خود بلند نکنه و از مقامات پاکستانی نخواهه که ملک اسحاق هم آدرسش معلوم است، منصور هم آدرسش معلوم است که آیسای همراهش همکاری داره، بدون شک اینا کوشش میکنن که در افغانستان این مخالفت دامن بزنن. این مخالفت‌های مذهبی دامن زدنش در افغانستان اگر ما از هوشیاری و بیداری کار نگیریم به ضرر منافع ملی افغانستان، به ضرر مردم افغانستان.
مصاحبه بود با احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، و تا لحظات دیگر گزارش میشنوید در این مورد که تصمیم شاروالی افغانستان، شاروالی کابل با مذرت تصمیم به پاکسازی شهر کابل از دست فروشان و کراچی های سیار گرفته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس های اینترنت ما azadiradio.com، azadiradio.org. و حالا بشنویم که وزارت معارف افغانستان امروز یک ساختمان جدید لیسه مسلکی زراعت را در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر افتتاح کرد. مقامات وزارت معارف افغانستان میگویند این مرکز که به کمک مالی گروه بازسازی ولایتی جمهوری چک ساخته شده، ظرفیت جذب 2400 شاگرد را در رشته‌های مختلف زراعت، برق و تکنیک دارد. حالا بیشتر در این مورد فرشته ندا به شما میگوید.
وزارت معارف افغانستان میگوید با آغاز فعالیت ساختمان جدید لیسه مسلکی زراعت در ولایت لوگر، مشکلات شاگردان حل گردیده و آنها میتوانند در رشته‌های مختلف زراعت، مالداری، پروسس میوه‌جات، برق، تکنیک موتر، تکنیک ماشین‌آلات با امکانات خوب تحت آموزش قرار گیرند. این ساختمان جدید لیسه مسلکی زراعت از سوی وزارت معارف و تیم بازسازی ولایتی چک به روز چهارشنبه در منطقه پل علم مرکز ولایت لوگر افتتاح گردید. محمد آصف ننگ، معین مسلکی وزارت معارف، در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت در این لیسه 2400 شاگرد دختر و پسر می توانند در دو وقت تحت آموزش قرار گیرند. آقای ننگ در مورد شیوه آموزش شاگردان در این لیسه چنین گفت:
فیز اول برای زراعت است که امیال آغاز کردیم، رشته ویترنری را داریم، مالداری را داریم، جنگلات را داریم، باغداری را داریم، فارمداری را داریم، تربیت مواشی هم دیجاست و پروسس میوه‌جات و تحقیقات نباتی هم یکی از بخشایش. باز در فیز دوم البته که شروع میشه و بخش تخلیک داره که رشته برق را داره و هم رشته ترمیم موتر داره و ترمیم ماشین‌آلات داره. در ضمنش یک بخش تکنولوژی کامپیوتر ما هم میتونیم که ایجاد کنیم.
آقای ننگ همچنان گفت هزینه این لیسه بیش از 50 میلیون افغانی بوده که کار بازسازی آن در 8 ماه تکمیل گردیده است. در همین حال شاهپور عرب، سخنگوی ریاست معارف ولایت لوگر، میگوید آنها تلاش می نمایند تا در سال آینده برای این لیسه لیلیه هم ایجاد نمایند.
در سال نو ما پلان داریم که در این لیسه شمار زیاد شاگردان را جذب نماییم. تیم بازسازی ولایتی چک پلان دارد که در سال آینده در این لیسه جهت آموزش تکنیکی، صنفهای تدریسی، اتاق تامخوری و مسجد نیز اعمار نماید. ما همچنان در سال نو پلان داریم تا لیلیه برای شاگردان ایجاد نماییم.
این نخستین بار نیست که گروه بازسازی ولایتی جمهوری چک چنین یک ساختمان را در ولایت لوگر بازسازی می نماید. در گذشته نیز گروه بازسازی ولایتی جمهوری چک 60 مکتب را در لوگر بازسازی نموده و کمک های زیادی را در بخش معارف انجام داده است. این ساختمان لیسه مسلکی زراعت در حالی در ولایت لوگر افتتاح شده که به خاطر عدم امنیت در این ولایت در بعضی ولسوالی های آن که عمدتاً تحت کنترل طالبان است، زمینه آموزش برای دختران مساعد نیست. به گفته مقام های ولایت لوگر، در حال حاضر بیش از 2700 مکتب در این ولایت فعالیت دارد.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
و حالا بشنویم که شوروالی کابل میگوید به همکاری وزارت امور داخله سر از روز پنجشنبه یعنی فردا جاده‌های شهر کابل را از وجود دستفروشان و کراچی‌های سیار پاکسازی می‌کند. نظر یک تعداد از فروشندگان را هم گرفتیم. در این گزارش از جاوید حسنزاده از کابل بشنوید.
در آستانه اجرای کمپاین پاکسازی شهر کابل و برخی از شهرهای دیگر از وجود دستفروشان از سوی شهروالی کابل، شماری از دستفروشان میخواهند تا برای ادامه کار و فعالیتشان جای مناسب تعیین گردد. شهروالی کابل میگوید در شهرهای کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، چاریکار، غزنی و جلال آباد دستفروشان به اندازه افزایش یافتند که مردم نمیتوانند با آسانی از جاده ها رفت آمد نمایند. خیر محمد صفدری، رئیس تنظیم مارکت های شهروالی کابل، به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت پاکسازی شهرهای یاد شده از وجود دستفروشان یک امر حتمی است و این بار در برابر آنان به تفاوت نخواهند ماند.
جلسه هماهنگی جناب شهروال با شخص محترم وزیر داخله هماهنگ ساختند و تصمیم به می شود که باید شهر از وجود کراچی و دستفروش طبنگی پاکاری شود. این پیاده رو جای بازار دستفروش نیست، باید من به هر ترتیبی که شود دستفروش به خود جای پیدا کنه. دکاندار دکان خود را یک گودام ساخته، به سر کراچی ها دستفروشی میکنه، در دلیل نه کرایه میده، نه محصول میده، نه تکس میده، کل رجوع کنه به دستفروشی.
آقای صفدری اضافه نمود که برای این دستفروشان محلی را به نام بازار روز در نظر گرفتند، اما این بازار تا هنوز آماده نگردیده است و میگوید سرک ها و پیاده روها توسط دستفروشان مسدود شده و این کار سبب شده است تا در عبور و مرور مردم و وسایل نقلیه مشکلات زیادی به وجود آید. اما این دستفروشان میگویند کار دیگری برایشان در این کشور وجود ندارد و آنان مجبورند تا در کنار جاده های شهر در روی جاده ها و یا به واسطه کراچی ها دستفروشی نمایند. شماری از دستفروشان در صحبت با رادیو آزادی گفتند در صورتی که آنان در شهر اجازه فعالیت داده نمی شود، باید در محلات دیگر برای کاروبارشان محل مناسب مشخص شود.
نام صفت الله، کس میوه فروشی میکنم در ایبل دستاز خاص هستم. ما خو مجبور هستم که نمی کارم، اگر دولت مرا جمع کنم ما کجا برم، طالب شوم چی بشوم؟ ما خو مجبور هستم دای کار برام آمدم به خاطر غریبی.
اسم من عویسه، پیکار پیاده کچلو میکنم. تصمیم که دولت گرفته مشکل وجود می فامیل ما مثال گپش چی بخوره یک جای برام تعیین کنه که ما بریم کار و وظیفه خدا بکنیم، در غیر از اون جای تعیین نکنه دست با بزنیم چپال بزنیم چی کار کنیم.
وزارت امور داخله افغانستان در آغاز این هفته اعلان کرد که به همکاری شهرواله ها و اداره ارگان های محل بهدف پاکسازی سرک ها و پیاده راه های برخی از شهرهای بزرگ از وجود موانع و دستفروشان کمپاین وسیع را آغاز کرده و آن را به طور جدی عملی می کند. هرچند شماری از ساکنان کابل از این اقدام حکومت استقبال نموده و خواهان عملی شدن این کمپاین از سوی حکومت شده اند، اما دستفروشان می گویند با عملی شدن این اقدام کارهایشان به مشکل روبرو می گردد.
جاوید حسنزاده از کابل گزارش میداد.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
معلم قاری محمد شریف از ولسوالی قرقین جوزجان نوشته که در دهم ماه محرم الحرام در شهرهای کابل و مزار شریف حملات انتحاری صورت گرفت که در آن شمار زیادی از مردم بیگناه به شمول اطفال و زنان کشته شدند. این حملات را به شدت محکوم میکنم و از خداوند برای بازماندگان صبر میطلبم. فاطمه از ولایت سرپل ولسوالی گوسفندی قری آبخور در اسمس خود نوشته که حملات وحشیانه در روز عاشورای حسینی در شهرهای کابل و مزار شریف را به تمام مردم مظلوم و غمدیده افغانستان و به خصوص بازماندگان این حادثات المناک تسلیت میگویم. ما همیشه در خوشی این مردم نجیب خوشحال و در غمشان غمگین هستیم. و فریدون از بلخ نوشته که حمله بر عزاداران حضرت حسین کار دشمنان اسلام و دشمنان مردم افغانستان و به خصوص کار پاکستان و ایران است که میخوان میان دو برادر یعنی شیعه و سنی نفاق ایجاد کنند. تشکر از مسایی که روان کردین به رادیو آزادی. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با شما خداحافظی میکنیم. فردا ساعت 7 باز هم با تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان منتظرتان خواهیم بود.